تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. خداوند کمک کرد، به لطف و فضل او از اول قرآن شروع کردیم تا جزء 12 که داره تمام میشه تقریبا، سوره یوسف آیه به آیه تفسیر گفتیم. هر آیه چند دقیقه تفسیری ساده و روان و فشرده و قطره‌ای. الان به سوره یوسف آیه 47 رسیدیم. آیه رو بشنوید. بسیاری از اصول مدیریت تو این آیه هست.
قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون.
وقتی یوسف گرفتار عشق خانم عزیز مصر شد، آبروریزی شد که همه گفتن زنش عاشق شده، ولوله افتاد، به اینجا رسیدن که یوسف رو از زیر چشم ها دور کنن، زندانش کنن. یوسف در زندان بود، دو تا جوان هم وارد شدن، دو تا جوان خواب دیدن، خوابشون رو به یوسف گفتن، تعبیر کرد، تعبیر خوابشون درست در اومد. بعد یکی از اینا که از زندان آزاد شده بود، کارش در دربار بود، مسئول شراب شاه بود، یه بار عزیز مصر هموشاه خواب دید که 7 گاو چاق رو میخورن، کنار 7 خوشه سبز، خوشه های خشکه. مرتب خواب و پی در پی چند دفعه خواب دید و به اطرافیانش گفت، گفتن اینها خوابهای درهم و برهم، ما تعبیرشو بلد نیستیم. اون کسی که تو دربار مسئول نوشابه های شاه بود، یاد شما که چند سال پیش که زندان بوده خواب دید، خوابشو یوسف تعبیر کرد، به شاه گفت یک معبر تعبیر کنی هست در زندان، میرم تعبیر رو میارم. رفت به یوسف گفت که، گفتن برو ببینیم تعبیر خواب چیه. این آقا مدام زندان گفت یوسف تو صدیقی، خوابی دیده شده که 7 گاو لاغر 7 گاو چاق رو میخورن. این تیکای گفتم مال خلاصه آیات قبله. این آیه میگه چه؟ قال تزرعون 7 سنین. یوسف گفت که شما 7 سال پی در پی کشت کنید. خب بعد فما حسدتم فذروه فی سنبله، اون چرا درو کردید اینو در خوشش کنار بذارید، یعنی نذارید گندم از خوشه بیاد بیرون. 7 سال کشاورزی کنید، دونه ها تو خوشه ها باشه، مگر مقدار که میخواد بخورید، مقدار که باید بخورید و قرن باید از خوشه بیاد بیرون و آرد بشه، دون خمیر و نان بشه و بخورید. اما مقدار که میخواد ذخیره کنید، همه تو گندم تو خوشش باشه. خب ای آیه چی میگه؟ ای آیه بزرگواری یوسفه که یوسف گله نکرد. خوش انصاف، تو چند سال پیش هم زندانی ما بودی، خواب دیدی، خواب دوباره تعبیر کردیم، گفتیم تو آزاد میشی، وقتی میری تو دربار به شاه بگو که گناه ما چیه، چطور یادت رفت؟ گله نکرد که تا حالا کجا بودی. یک قید و شرطی هم نکرد که من خوابی رو تعبیر میکنم به شرطی که آزاد بشم. لفتش هم نداد، فوری تعبیر کرد. علاوه بر اینکه تعبیر کرد، تر هم داد، گفت ماجرا اینه که 7 سال کشاورزیتون خوب میشه، 7 سال کشاورزیتون بد میشه، خوشسالی میشه. کشاورزی خوب گاو چاق، کشاورزی خوشسالی گاو لاغر. گاو لاغر گاو چاق میخوره، یعنی باید تو این 7 سالی که وضعتون خوبه اونقدر ذخیره کنید که اون 7 سال قحطی اون چه اینجا ذخیره کردید بخورید. یعنی طرح و برنامه داد بدون منت، بدون چشم داشت. بله، برای نجات یه درسی که ما میده که برای نجات جامعه باید از مسائل شخصی گذشت. اینجا یوسف مسائل شخصیشو نگفت، من بیگناهم، من پاک بودم، به خاطر عشق زن شاه من زندان افتادم، حالا که اینها به من بیوفایی کردن من خوابشون تعبیر نمی کنم. اصلا مسائل شخصی رو ندید، این خودش یک بزرگواریه که افراد وقتی دن مملکت در خطره، قحطی در جلوه، دیگه مسائل شخصیشون رو مطرح نکنن، طرح و برنامه سازنده داشته باشن، طرح و برنامهشون رو بدون چشم داشت و منت بگن و مسائل شخصی رو مطرح نکنن، به فکر حل مشکل مردم باشن. یه اصلی امروز تو دانشگاه مطرحه به نام مدیریت بحران، که در شرایط بحرانی چطور استاندار و فرماندار مدیریت کنن. بالاترین مدیریت بحران مدیریت حضرت زینب کبرا عصر عاشوراست. بحرانی ترین شرایطه که باید خودشو نگه داره، داغدار رو نگه داره، اسارت هست، سخنرانی هست، وراندازی رژیم بنی امیه هست، تهدیدات هست، آوارگی و تشنگی و گرسنگی و داغ. و این مدیریت زینب کبرا عصر عاشورا قله مدیریت بحران در تاریخ. این هم خودش یه مدیریتی که کشور تهدید به قحطی شده و حکومت ها باید بره قحطی و خشکسالی پیشبینی بکنن و در هنگام مناسب حد اکثر استفاده رو بکنن و ذخیره داشته باشن برای روز مبادا. وقتی انسان پیش بینی میکنه که قحطی پیش میاد، باید تولید رو ببر بالا. مثل پیرمردایی که فکر میکنن دیگه در پیری توان تولید ندارن، در جوانی یه چیزی ذخیره میکنن. مثلا پسندازه، پسنداز کردن. خب مردان خدا باید به فکر رفاه مردم فکر کنن، طرح دراز مدت و کوتاه مدت داشته باشن و زمانم در نظر بگیرن، کارشون برنامه‌ریزی باشه، 7 سنین. خب و در برنامه ریزی باید تولید رو در نظر بگیرن، صرف جویی رو در نظر بگیرن، ذخیره سازی رو در نظر بگیرن. صرف جویی، ذخیره سازی، تولید، اینها همه از اصول مدیریتیه. باید حکومت کنترل بر روند تولید و مصرف داشته باشه. وقتی کشوری به قحطی تهدید میشه، مسئولین باید جیره بندی کنن، باید تولید را کنترل کنن، یعنی باید نظارت کامل داشته باشن بر تولید و توزیع. و گندم هم اگر در خوشه باشه، این فزر و حفیظون باله، این خودش ماندگارتره. اون زمانه که سیلو نبود، حالا سیلوها هست و گندم ها را با دستگاه هایی که دارن هی تابش میدن که اینها فاسد نشه. اون زمان که سیلو نبود، طبیعی ترین راه همین بود که گندم در خوشه باشه، این از آفت دوره. برنامه ریزی و آینده نگری منافاتی با توکل و تسلیم نداره. اینجا نباید بگیم آدمی باید توکل بر خدا. بله توکل بر خدا، اما تو هم عاقلی، باید برنامه ریزی کنی که وقتی 7 سال بعد قحطی میشه، پس 7 سال ذخیره کنی. این که آدم معنای توکل بر خدا اینی که از تدبیر استفاده نکنی. خب حالا هر تلخی هم بد نیست. همین که این تلخی پیش میاد که شما 7 سال قحطی میشید، تو این تلخی اول که یه مقدمه شد که حاکمیت یوسف روشن شد، یعنی فهمیدن یوسف چه عنصر طراحیه، چطور طرح میده، مدیریت میکنه، باعث شد که مردم کار بیشتری بکنن تو این 7 سال اول، باعث شد که مردم صرفه‌جویی بکنن وقتی میفهمن 7 سال در قحطی در جلو دارن. و برای مشکلات اقتصادی هم برنامه‌ای دراز مدت داشته باشن. خلاصه صرفه‌جویی امروز خودکفایی فرداست. امروز باید کار بکنیم برای که فردا بخوریم. پسنداز، صرفه‌جویی، تولید بیشتر، کنترل، نظارت، تدبیر، اینها همه تو این هست. که یوسف گفت بله، تعبیر خوابی که شاه دیده که 7 گاو لاغر 7 گاو چاق می‌خورن، 7 گاو چاق فربه، 7 سال کشاورزی خوبه، بعد از 7 سال کشاورزی خوب 7 سال خوش‌سالی میشه. او خوش‌سالی گاو لاغره که گاو لاغر گاو چاق می‌خوره، یعنی در اون 7 ساله باید اون چیزی ذخیره کردید بخورید. پس حواستون جمع کنید، برنامه 7 ساله دراز مدت داشته باشید، تولید رو بالا ببرید، صرفه‌جویی کنید، برای حفظ گندم، گندمو در خوشش نگه دارید مگر به مقداری که میخورید. این نکاتی بود که از این آیه 47 استفاده کردیم. تا اینجا آیه 47 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.